الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد اگر شک در مراد متکلم احتمال قرینه یا قرینیت موجود بود که گفتیم اصالت و ظهور جاری میکنیم و بلا خلاف، اما اگر منشأ شک در مراد جهل به موضوع الله بود، یعنی موضوع الله رو من نمیدونم چیه، گفته رأیت و اسدم، من شک در مرادش دارم به خاطر اینکه موضوع الله اسد رو نمیدونم، یا نهایتش از راه قول لغوی زن پیدا کردم که اسد ظهور در حیوان مفترس داره، علی کل حال اینجا جای اصالت و ظهور نیست. یعنی در قسم سوم که من شک در مراد متکلم دارم، یا به خاطر جهل به موضوع الله، یا نهایتش زن دارم که موضوع الله اسد اونه، اینجا جای اصالت و ظهور نیست. اما اگر جاهل باشم که معلومه، وقتی من جاهلم که اسد موضوع الله چیزی نیست، اینجا اصالت و ظهور معنایی نداره. و اما اگر از راه قول لغوی زن پیدا کردم که اسد معناش حیوان مفترس، زن حاصل از قول لغوی حجت نیست. اونی که حجت زنون خاصه، زنونی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، اما زنی که نمیدونیم معتبره یا نه، اصل اولی اقتضا میکنه عدم حجیت زن را. پس نتیجتا ثابت شد که در قسم اول و دوم فقط اصالت و ظهور جاریه، و اما در قسم سوم جاری نیست. چرا؟ برای اینکه زنی که پیدا شده از راه لغوی به اینکه اسد ظهور در این معنا داره، اون زن رو دلیل بر اعتبارش نداریم، مگر قول مشهور رو قبول کنیم، مگر اینکه حرف مشهور رو بپذیریم و بگیم زن حاصل از قول لغوی حجته. مشهور میگن زن حاصل از قول لغوی حجته. اگر پذیرفتیم حرف اونا رو با زن، به اینکه لفظ اسد ظهور داره در معنای حیوان مفترس، میتونیم اصالت و ظهور جاری کنیم. حالا ادله این آقایون چی هست؟ ما که قبول نداریم. از کردم تمام ادله مشهور رو ایشون طبعا لشیخ رد میکنن. دلیل اولشون سیره عقلاییه، یعنی اجماع عملی، اجماع عملی علما، سیره عقلاست بر این که در مقام مخاصمه و لجاج، یعنی در مقام مباحثه، میخوان طرف رو ساکت بکنن، به قول لغوی استشهاد میکنن. تا به این آقا میگن دلیل چیه؟ بر این که حتما تیمم باید به خاک باشه. میگه بر این که فلان لغوی سعید رو معنا کرده به تراب خالص، اونم ساکت میشه. در مقام مباحثه ما میبینیم عملا علما و عقلا در مورد نزاهاشون به قول لغوی استشهاد میکنن. خب این خودش یک طریقه عقلاییت و این حجته. این دلیل اولشون. ایشون با سه تا اشکال این دلیل رد کردن. اولا همچی چیزی، همچی اتفاقی ما سراغ نداریم که همه عقلا، همه علما در مطالب علمی استناد کنن به قول لغوی، اولا. و ثانیاً حالا همچین اتفاقی هم اتفاق افتاده باشه، همچین اتفاقی هم برفرد باشه، فایده ای نداره. چرا؟ برای اینکه سیره عقلاییه به ما هو اعتباری نداره، مگر اینکه شارع امضا کنه یا رد نکنه. و این در صورتی است که در مرعا و منظر ائمه به لغت عمل بکنن و امام هم هیچی نگه، با حالی که در زمان معصوم به قورشون لغتی نبوده که عقلا عمل بکنن و امام هم هیچی نگه. پس نتیجتا بر فردم چنین اتفاق و اجماعی اتفاق بیفته، واقع باشه، فایده ای نداره. جواب سوم این که اجماع عملی مجمله، همیشه عمل مجمله، برخلاف قول. قول ظهور داره ولی عمل مجمله. اینا میدونیم عقلا عمل میکنن به قول لغویین، علما عملا استشهاد میکنن. خب عمل که زبان نداره، مجمله، باید قدر متیقنش رو بگیریم. قدر متیقنش چیه؟ عمل به قول لغوی میکنن از باب شهادت عدلین، دستی به کار ما نداره. آخه اینایی که بخوام بگن قول لغوی حجته، میگن یه المنجد مسیحی هم یه حرفی رو معنا کنه بر ما حجته. و حالا اینکه عمل عقلا رو باید قدر متیقنش بگیریم. ما میدونیم علما به قول لغوی عمل میکنن، اما عمل مجمله. مجمل قدر متیقنش اینه، بگیم اگر به قول لغوی عمل میکنن از باب شهادت عدلین، یعنی اولا دو تا لغوی
باید باشه که بگی این لفظ معنیش اینه و اون دوتام عادل باشه. پس از باب شهادت عدلین عمل میکنن به قول لغویی، پس اون به درد استدلال حجیت قول لغوی نمیخوره. خب این دلیل اولشون با سه تا ایراد رد کردیم. دلیل دومشون اجماع قولیه. خب اینم اشکال نداره، اجماع قولی قول حجته. این ادعای اجماع رو سید مرتضی کرده، ولی اینم ست ایراد بهش وارده. اون رو درک کردیم. اجماع بر دو قسمه، اجماع محصل، اجماع منقول. اجماعی که حجته، اجماع محصله. یعنی چی؟ یعنی انسان بده تحصیل آراء کل علما رو، کل علمای جهان رو انسان تحصیل آراء بکنه، یک نفر هم از قلم نیفته، اگر چنین اجماعی باشه حجته. آخه الان زمان ما کاری نداره این چیزا، زمان کامپیوتر و اینترنت. انسان میتونه الان در یک مسئله ای اتفاق همه علمای دنیا رو میتونه کشف بکنه. الان به اجماع همه اطباء میگن سیگار استعمالش حرامه، ضرر داره. یعنی حرام که نمیگن، میگن ضرر داره. خب ببینی یه مسئله طبیه، آدم با قطع و جزم میتونه بگه تمام دانشمندان دنیا، تمام اطبای دنیا میگن سیگار ضرر داره. این زمانای ما میشه تحصیل آراء کل. اما اون زمانی که سید مرتضی ادعای اجماع کرده 1000 سال پیش با اون وسائل اون روز، کی میتونه انسان اجماع تحصیل کنه؟ آراء کل دانشمندان رو تحصیل کنه. پس اگر مقصودتون از این اجماع اجماع محصله، اجماع محصل لا یحصل. اجماع محصل حجته ولی وجود خارجی نداره. کی میتونه تحصیل آراء کل رو بکنه؟ و اگر محصول اجماع منقوله که حجت نی، که درس فردامونه انشالله فردا که درس اجماع رو شروع بکنیم، عقیده ایشون اینه طبعا لشه، اجماع منقول حجت نی. سید مرتضی اومده نقل اجماع کرده که اجمع العلماء قول لغوی حجت. این اجماع منقول به خبر واحده، اجماع منقول به خبر واحد حجت نی. دو تا خصوصا بر تو عبارت بشه، ولی ایشون یه دونشو فرمودن. خصوصا که مسئله اصولیت که اون رو عرض کردی، حجیت مسئله اصولیت، حجیت قول لغوی. بر فرضم که اجماع رو حجت بدونیم، در فروع حجت میدونیم، اما در مسئله اصولیه که اجماع حجت نیست. و خصوصنی که ایشون میگه یه خصوصنی دیگه، و اون نیست که اجماع مدرکیه. نمیدونم شنیدید یا نه، میگن اجماع مدرکی حجت نیست. آخه چه اجماعی حجته؟ همه علما یه حرفی بزنن مدرکی هم در بین نباشه. این اجماعی که کاشف از رضای معصومه، بله اگر همه علما یه حرفی بزنن ما بدونیم منشأش اینه، مدرکش اینه، اون اجماع حجت نیست. یعنی در واقع اون مدرک حجته. پس اجماعی که محتمل المدرک حتی باشه، معلوم المدرکش چی چی؟ اگر مجمعین یه حرفی زدن محتمل المدرک بود، اون اجماع هیچ اعتباری نداره. و اینجا اجماعش محتمل المدرکه. چرا؟ مثلا سید مرتضی فرموده همه علما قائلن به این که قول لغوی حجته. بله، خب احتمال داره مدرکش این باشه. یعنی علمایی که گفتن قول لغوی حجته، مدرکشون اینه، میبینن عقلا در زندگی روزمره به اهل خبره مراجعه میکنن. یخچالش خراب میشه میره سراغ متخصص، خانش خراب میشه میره سراغ مهندس، نمیدونم مریض میشه میره سراغ متخصص. عقلا مشیشون به اینه، در کارها در صناعات به اهل خبره مراجعه میکنن. خب شاید علمایی که گفتن قول لغوی حجته، مستندشون چیه؟ همین طریقه عقلاییه. یعنی چون که عقلا در هر صنعتی به اهل خبره اون صنعت مراجعه میکنن، عقلا از این بابه، پس احتمال داره جل علما، بلکه کل علما، جل یه قدی کمتر از کله، خلاصه این جل علما یا کل علما که قائلن قول لغوی حجته، شاید مدرکشون همین رجوع عقلا باشه. میبینن عقلا در زندگی روزمره برای مریض شدن مریض، برای خراب شدن خانه سراغ متخصص و معمار میرن. شاید وجه این که علما گفتن قول لغوی حجته این طریقه عقلاییه. یعنی این طریقه عقلاییه که در کارها به خبره مراجعه میکنن، این باعث شده که علما بگن قول لغوی حجته. میشه چی؟ میشه اجماع محتمل المدرک. و اجماع محتمل المدرک حجت نیست. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد که اجماع عملی رو که رد کردیم، و اما اجماعی که سید مرتضی، اجماع قولی، اجماع قولی که سید نقل کرده المحصل و من غیر حاصل، محصلش لا یحصل. از کردم با همون بیان اول در این زمانهای ما عیبی نداره، میشه انسان آراء کل علما، حالا نه راجع به دین، راجع به هر چیزی انسان میتونه آراء کل تحصیل بکنه، ولی در اون زمانهای سابق که این حرفا نبوده. لذا ایشون
اجماع مدرکی
اون که
از
کلون
آیات
کلون نقمه کنن نقمه اون که نقله، نه اون اصلا اجماع منقوله، همون اجماع منقولی که اون آقا نقل کرده که علما اینجور میگن، اگه احتمال بدیم مدرک اون علمایی که اینجور گفتن اینه، اون اجماع به درد نمیخوره. خب ببینید اجماع محصل پس حجته با، یعنی کل علما از اول تا امروز اگر یه حرفی بزنن این حجت کشف از رضای معصوم میکنه، ولی اجماع محصل لا یحصل، وقوع خارجی نداره، میمونه منقول. منقول من المنقول غیر مقبول، که درس فردامونه، ما فردا میخونیم. اگر کسی نقل اجماع کرد حتی در مسائل شرعیه، ما فردی که اجماع رو میخوام بخونیم همینه، حتی اگر ادعای اجماع در مسائل شرعیه هم کسی نقل اجماع بکنه، ما اجماع رو حجت نمیدونیم، چه رسد به این که اینجا مسئله اصولیه است. از کدام میشه تو عبارتش یه دونه خصوصنه، ولی بعد دو تا خصوصن بذاریم. ببینید اولا اجماع منقول غیر مقبول، که درس فردامونه، اجماع منقول حجت نی، خصوصا یه دونه خصوصا از خارج بذاری رو، خصوصا که مسئله اصولیه، حجیت قول لغوی مسئلتون اصولیه، اجماعا بر فرضم اجماع منقول حجت باشه مال احکام شرعیه، اینجا مسئله اصولیت و حجیت نداره اجماع. خصوصا دوم، خصوصا در این گونه مسائل. کدوم گونه مسائل؟ مسائلی که مدرکش معلومه، شاید این مجمعی، این علمایی که گفتن قول لغوی حجته، شاید مدرکشون طریقه عقلایی است. طریقه عقلایی چیه؟ در زندگی روزمره شون به متخصص، به اهل خبره مراجعه میکنن. شاید علمایی که اجماع دارن قول لغوی حجته، به استناد این طریقه عقلایی میگن، میشه اجماع محتمل المدرک. و اجماع محتمل المدرک ارزش نداره. چرا؟ ارزش اجماع برای کاشفیت از قول معصومه. ما اگر بدونیم این اجماع جهتش اینه، این دیگه کشف از رضای معصوم نمی کنه. پس نتیجتا ایشون می فرماد در این مسئله متعرض کردم دو تا خصوصا بداریم، یعنی در واقع سه تا اشکال داریم به اجماع منقول. اولا اجماع منقول حجت نیست، که درس فردا مونه، این اولا. و ثانیاً در اینجا دیگه خصوصا حجت نیست، چون مسئله اصولیت، حجیت قول لغوی میشه مسئله اصولیه، و در مسئله اصولیه حجیت نداره اجماع، خصوصاً که ایشون میگه خصوصاً در این مسئله که ما درش هستیم. چه مسئله‌ایه؟ مسئله‌ایه که احتمال داره مجمعینی که گفتن قول لغوی حجته، مستندشون مدرک و عمل عقلاست، چون اغلا در زندگی روزمره به اهل خبره مراجعه میکنن. شاید این علما که گفتن قول لغوی حجته، به استناد اون رویه اغلاییت که در زندگی روزمره به اهل خبره مراجعه میکنن. این اغلا با اغلای دلیل اول قاطی نشه، با اون اغلا در مسائل علمی بود، این اغلایی که داریم جی میخونیم در مسائل روزمره. قرار نگید فرقش چه با اولی، اولی هم اجماع اغلا بود، یعنی اتفاق اغلا بود، اینم اغلا، ولی اونجا اتفاق اغلا بود، در مسائل علمی به قول لغوی رجوع میکردن، اما اینجا زندگی اتفاق اغلاست در مسائل روزمره. خانه میخواد بسازه میره سراغ متخصص، پلی طبیب بخواد بره میره متخصص. قرار این اغلا اشمل و اعم است از اغلایی که در دلیل اول گفتیم. اولا اجماع منقول حجت نی، خصوصا در مسئله ای که محتمل المدرکه، این من بیانیه است، بیان مسئله رو میکنه. مسئله ما مگه چه مسئله ایه؟ مسئله ایست که احتمل قریبا، خیلی احتمال داره، ان یکون وجه، یعنی علت ذهاب جل لول الکل، بر فرضم کل نباشه جل هست، شاید علتش هوست. یعنی اگر مجمعینی ما داریم گفتن قول لغوی حجت، شاید وجهش اینه، علتش اعتقاد به اینه که انهو، یعنی رجوع به قول لغوی، ممت تفق علیه لغلا، این به خاطر اون چیزیست که لغلا بر او اتفاق دارن. این من بیان اون مماست، اون چیزی که اتفق علیه العقلا بیان است از رجوع به اهل خبره من کل صنعتن سیم بختست به ها رجوع عقلا از هر صنعتی در هر صنعتی تبابت خانسازی در هر صنعتی رجوع میکنن به خبره اون اهل صنعت در اون چیزی که اون اهل صنعت اختصاص به اون صنعت داره. پس خلاصه این اجماعی که علما اجماع دارن احتمالش هم که بدیم کافیه با احتمال بدیم اگر چنین اجماعی هست به خاطر اینه که چون عقلا به اهل خبره مراجعه میکنن لغوی هم اهل خبره است شاید به خاطر این جهته. خب دیگه اجماعی نیستش که کاشف از رأی معصوم باشه، ارزش اجماع برای کاشفیت از رأی معصومه. اگر وجه عمل این مجمعین این رویه عقلاییه باشه اجماع محتمل المدرکه و حجت نیست. خب ببینید دلیل دوم هم رد کردیم، اما در ضمن این دلیل دوم دلیل سوم هم گفتیم. دسائل مراجعه بکنین صفحه 46 و اونجا که اول اونجا الان قاطی کردن همه رو، ولی اونجا مراجعه بکنین معلوم میشه الان دلیل سوم آقایون چیه؟ رجوع اهل عقلا به اهل خبره. همینی که دلیل سومه ایشون به عنوان رد دلیل دومه بود. ببینیم الان ایشون دلیل دومه که خواست رد بکنه گفت آقا این اجماع شما به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه شاید از این جهت باشه. همین این جهت خودش دلیل سومه. پس چند میخوام چی خوندیم فعلا؟ سه تا دلیل. یه دلیل اجماع عملی عقلا در مسائل علمی، یه دلیل اجماع قولی علما، دلیل سوم رجوع عقلا به اهل خبره. یعنی اگر رسائل نگاه بکنیم این به عنوان دلیل سومه. ما الان در صدد رد دلیل دومیم، ولی در این رد دلیل دوم دلیل سوم آقایون هم گفتیم. دلیل سومشون چیه؟ اینه رجوع به اهل خبره. عقلا رجوع به اهل خبره میکنن و چون لغوی هم اهل خبره است از این جهت ما باید رجوع بکنیم به اهل خبره. پس این شد دلیل سوم. حالا بخواد ردش کنه ببینید چجوری همه رو مخلوط کرده. المتیقن الان ردشه. ما دلیل سومی نداشتیم، در ضمن رد دلیل دوم یه دلیل سوم فهمیدیم که ایشون اصلا نگفتن، ولی حالا همین دلیل سومی هم که ضمناً فهمیدیم میخوام ردش کنیم. پس المتیقن رد دلیل سومه. اینجا بعد چی بگیم؟ قدر متیقن. هر وقت گفتن قدر متیقن بدونید دلیل مجمله. در دلیل‌های مجمل قدر متیقن رو میگیرن. الان این رجوع عقلا به اهل خبره اینم عمله، باز عمل مجمله. چی کار باید بکنیم؟ قدر متیقن میگیم بله. دلیل سوم میخوام رد کنیم. این از این المتیقن رد دلیل سومیست که در ضمن حرفامون گفتیم. میگیم آقا این دلیل سوم هم درست نیست. چرا؟ برای این که عمل میکنن عقلا. عمل مجمله، مجمل رو باید قدر متیقنشو گرفت. قدر متیقن چیه؟ بله عقلا رجوع به اهل خبره میکنن اگر براشون وثوق حاصل بشه. قدر متیقنش اینه، یعنی رجوع به قول لغوی میکنن با فرض وثوق و اطمینان به اهل اون خبره. و اینجا اصلا لغوی اهل خبره نیست که انسان بهش رجوع بکنه. تازه رجوع هم بکنه انسان موثوق وثوق براش پیدا نمیشه. اون واضع لغته، واضع لغت. چرا وثوق پیدا میکنه انسان به حرفش؟ ولی لغوی غیر واضع لغته. یه رو توضیح دادم فرق بین لغوی و واضع لغت رو. عنایت بفرمایید. پس دلیل سوم روشن شد در ضمن رد دلیل دوم. اون دلیل سوم اینه اتفق العقلا که همه رجوع میکنن به اهل خبره در هر صنعتی. مشهور دارم میگن خب اهل لغت هم اهل صنعت هم خبره، پس به دستور عقلا ما باید به اهل لغت عمل بکنیم. جواب المتیقن و منزاله. قدر متیقن باید بگیریم. قدر متیقن از این عمل عقلاییه. بله عمل میکنن به اهل خبره. متیقن از این رجوع، زاله یعنی رجوع به اهل خبره، قدر متیقن از این رجوع به اهل خبره انما هو فی ما اذا کان الرجوع موجبا للوثوق والاطمینان. وقتی به قول لغوی مراجعه میکنن که موجب وثوق و اطمینان، یعنی به اهل خبره، عقلا اگر به اهل خبره مراجعه میکنن اون موقعی مراجعه میکنن که وثوق و اطمینان برشون حاصل بشه. و حال اون که بابا حالیه، و حال اون که لا یکاد یحصل من قول لغوی، چون لغوی غیر واضح لغویه، لا یکاد یحصل من قول لغوی وثوق بالاوضاع، ما از قول لغوی وثوق پیدا نمی کنیم به اوضاع، یعنی بگیم این لفظ اسد وضع شده برای حیوان مفترس، بل لا یکون لغوی من اهل خبرت زاله، بلکه اصلا لغوی اهل خبره نیست، اهل خبره این کار نیست، بل انما هو، فقط لغوی از اهل خبره موارد استعماله. لغوی آقا خیلی فرق داره با واضع لغت. اگر واضع لغت بگه لفظ اسد وضع شده برای او، وثوق برای انسان پیدا میشه و او خودش هم خبره، ولی لغوی که خبرویتی نداره. میدونید کار لغوی این فقط چه کارشون اینه؟ تتبع میکنن ببینن اسد کجا استعمال میشه، همین میان به ما خبر میدن در اثر تتبعی که کردن، میگن آقا اثر هم در رجل شجاع استفاده میشه و هم در حیوان مفترس، همین یعنی خبر میدن از موارد استعمال اثر، که اثر هر حیوان مفترس استعمال میشه، در رجل شجاع هم استعمال میشه، یا مثلا صیغه افعل در وجوب استعمال میشه، در ندب هم همین فقط خبر داره، به این خبره نمیگن. پس اگر عقلا رجوع به خبره میکنن دخلی به کار ما نداره، برای اینکه اولا لغوی خبره نیست، فقط موارد استعمال رو میدونه، و دیگر اینکه وثوق هم حاصل نمیشه به قولش، اونی که وثوق حاصل میشه خلاصه واضع لغته نه لغوی. شدیدش هم اینه که ما از قول لغوی نمیتونیم حقیقت و مجاز تشخیص بدیم. این حرف شیخ انصاری هم دارن، البته کجا، صفحه 34، ما الان صفحه 46 رسائلی، ما الان درسمون با صفحه 46 رسائل داریم میریم جلو، ولی یه سری به صفحه 34 بزنیم، همون جایی که صغرا و کبرا قسم ثانی رو ببینین، عبارتشون اینه، ایشون میفرماد لغوی مورد استعمال میدونه، لا یعرف الحقیقت و المجاز به مجرد قول لغوی. مرحوم ناینی هم اینو قبول داره، قرار هم استاد ایشون شیخ انصاری و هم شاگرد ایشون مرحوم ناینی این مطلب رو قبول دارن که لغوی این آقا اهل خبره نیستن، نمیتونن بفهمن اسد معنای حقیقیش کدومه، معنای مجازیش کدومه، فقط به ما خبر میدن آقا این کلمه اسد هم در حیوان مفترس استعمال میشه، هم در رجل شجاع، صیغه افعل هم در وجوب استعمال میشه، هم در نر، اما کدوم حقیقت کدوم معنا، اینا دیگه لا یعرف، این عبارت شیخ با صفحه 34، لا یعرف به مجرد قول لغوی، که بیایم بگیم این لفظ حقیقت در این معناست، این لفظ مجاز در اون معناست. لغوی اهل وثوق اصلا خبره نی، خبره این مطلب نی، بل انما لغوی از اهل خبره موارد استعماله، میدونه اسد در چه موردی استعمال میشه همون، و الا اهل خبره نیست. چرا؟ این بداهتا علتشه، این مفعول الله، بداهتا ان همهو، هم لغوی ضبط و مواردهی، فقط موارد استعمال رو ضبط میکنه، لا تعیین ان یمن ها به موارد برمیگرده، اما دیگه مشخص نمیکنه کدام از اون موارد کان لفظ فیه حقیقتن او مجازن، این فیه برمیگرده به ایم، یمن ها ضمیرش به موارد برمیگرده، ضمیر فیه به عین منها، یعنی همت لغوی فقط موارد رو ضبط میکنه، اما اینکه عین من تلک موارد لفظ ظهور داره در او آیا به نحو حقیقت یا به نحو مجاز، اینا رو لغوی خلاصه حالیش نمیشه، فقط لغوی میفهمه که این اسد کجاها استعمال میشه، صیغه افعل کجاها استعمال میشه، اما در چی حقیقته، در چی مجازه، اینها دیگه از قول لغوی نمیاد. پس اون رجوع عقلا به اهل خبره شامل اینجا نمیشه. ببینیم هر سه دلیل رو رد کردیم، ما هم اجماع عملی، هم اجماع قولی، هم رجوع عقلا بر زندگی در زندگی مزمره شون به اهل خبره. دلیل سوممونم اینه، یعنی دلیل سوم که میگن اهل خبرت، میگیم نه لغوی اهل خبره اصلا نی، و الا اگر اهل خبره بود میتونست تشخیص بده این معنای حقیقی اون معنای مجازی، یه علامت میذاشتن، باید اگر میتونست لغوی بفهم اثر حقیقت است در حیوان مفترس و مجاز است در رجل شجاع، اگر این حالیش میشد یه علامت بر ما میذاشت، و الا اگر لغوی میتوانست تشخیص بده و معین کنه که لفظ در کدوم معنا حقیقته در کدوم معنا مجازه، لغز او لذالک علامتن، حتما یه علامتی میذاشت که انسان به اون علامت. و حالی شما لغت نگاه کنین، الاسد هو الحیوان المفترس، الاسد هو الرجل شجاع، هم یستعمل در او هم یستعمل در این، اما کدوم حقیقت کدوم مجاز نه اونو نمیگه، و الا اگر میتونش تشخیص بده یه علامتی برای معنای حقیقی وضع میکرد. خب یه انقلتی در تقدیر این لیسه قلتوشه، انقلت اول بگیم این لیسه میشه قلته او. ایشون تا میفرمان لغوی اگر حالیش میشد علامت میذاشت برای حقیقی نفر، اشکال میکنه، میگه اتفاقا علامت داره، علامت ایش این که اول معنای حقیقی رو نقل میکنه. یعنی شما لغتی که نگاه کنی میگه الاسد یستعمل فی الحیوان المفترس، بعد میگه یستعمل فی الرجل شجاع، اینی که اولی رو میگه این علامت اینیست که اون اولی معنای حقیقیه. اشکال معلوم شد؟ ما گفتیم اینا حقیقت و مجاز نمیتونن بفهمن، اگه میتونستن بفهمن یه علامت برش میذاشتن. انقلت میگه علامتش همینه. یعنی ما در کتاب لغت وقتی میبینیم لغوی میرسه به اسد، میگه اسد یستعمل فی الحیوان المفترس، یستعمل فی الرجل شجاع، یا صیغه افعل یستعمل فی الوجوب، یستعمل فی النطق، اونایی که اول میگه این علامت معنای حقیقیه. این اشکال قلتو لیس ذکره اولا، نه ایشون میفرمان ذکر اون معنا اولا این لیس علامتن علامت و کون لفظ حقیقتن فی، این که اول حیوان مفترس میگه بعد رجل شجاع، این علامت این نیستش که در حیوان مفترس اون معنای حقیقیه و در دومی مجازه. چرا؟ للانتقاد بالمشترک لفظی، مقصود از مشترک مشترک لفظیه. میدونید ما دو جور مشترک داریم، مشترک لفظی مشترک معنوی. مشترک لفظی به چی میگن؟ به یه لفظی که معانی متعدد داره برای هر کدوم معنا هم وضع شده. آدرس مشترک لفظی اینه با. مثلا لفظ این بیش از ده ها معنا براش گفتن، برای هر یک معنا یه وضع مستقل داره. یا مثلا مولا، همون که در حدیث قدیم پیغمبر میفرماد من کنتم مولا فهذا علی مولا، این مولا لفظ مشترکه، برای همین هم هست که سنی ها تشکیک میکنن، میگن این مولا اون معانی دیگر رو داره. خب یک معنای مولا یعنی اولا، یک معنای مولا یعنی صدیق و دوست، اتفاقا هر دوش هم تو قرآن هم النار و مولا کن، نار مولای شما ستاب کفا، یعنی النار و اولا بکن. پس مولای در این آیه به معنای اولا، و به معنای دوستم تو قرآن هم لا یغنی روز قیامت لا یغنی مولا ان مولا، یعنی هیچ دوستی به داد دوستش نمیتونه برسه. خب ببینید مولا یه دفعه وعد شده برای اولا، یه دفعه وعد شده برای صدیق، یه دفعه وعد شده برای ناصر، اون وقت چی میخواد؟ قرینه معینه. این قرائن هم بدونید در مجاز ما قرینه‌ای که داریم قرینه صارف است، در مشترک لفظی قرینه معینه، در مشترک معنوی قرینه مفهمه. علا کل حال مشترک قرینه میخواد. خب ایشون میفرما اون وقت ببینید لفظ مشترک لفظی یعنی لفظ برای هر یک وضع شده، یعنی در هر یک حقیقته. در مشترک لفظی اگه یه لفظ 100 تا معنا داشته باشه، این لفظ 100 بار وضع شده، اینو میگن مشترک لفظی. در همه معانی هم حقیقته. خب ایشون میگه اگر اول گفتن علامت حقیقت بشه، و در مشترک چی میگی؟ در مشترک اولیش هم حقیقته، دومیش هم حقیقته، دهمیش هم حقیقته. اون چی گفت؟ انقل گفت چرا علامت داره؟ علامت حقیقت اون معنای اولیه. ایشون میگه دل انتقاض بالمشترک، نه این چه میشه علامت؟ ما نقد میکنیم این حرف شما رو با مشترک لفظی. در مشترک لفظی یه دونه لفظ 100 تا معنا داره، ولی در تمام 100 تا حقیقته. این که شما میگه اولی علامت حقیقت نقض میشه. پس نه یا این اشکالو بکن، بگو آدم میتونه حقیقت و مجاز به دست بیاره، اولی معنایی که لغوی میگه حقیقته، دومی مجازه. ایشون میفرماد نه، ذکر اون لفظ و اون معنا اولا این نمیشه علامت حقیقت در اون معنا. معنا باشه. چرا؟ برای اینکه با مشترک لفظی نقد میشه. خب تا اینجا آقا چند تا دلیل خوندیم؟ آقایون مشهور قائلن به حجیت قول لغوی چهار تا دلیل دارن، ما سه تاشو تا اینجا خوندیم و همش هم رد کردیم. دلیل اولشون اجماع عملی بود، سه تا اشکال کردیم. دلیل دومیشون اجماع قولی بود، سه تا اشکال کردیم. دلیل سومیشون رجوع عقلا به اهل خبره بود، اینم یکی دو تا اشکال کردیم. هر سه تا دلیلشون باطل شد. دلیل چهارمشون چیه؟ دلیل چهارمو تو رسائل حتما مراجعه بفرمایید، البته به صورت چهارم نی، یتوهم. اون یتوهمو صفحه 46 رسائل، همون رسائلای محشا، مراجعه بکنین. اون یتوهم دلیل چهارم مشهوره، چون شیخ هم قبول نداره. الان شیخ، ما در اینجا هم عقیده شیخیم، شیخ دلیل چهارم اینجور بیان میکنه، میگه بعضی ها آمدن از این راه قول لغوی حجت کردن. از چه راهی؟ گفتن برای اینکه اگر قول لغوی حجت نباشه استنباط احکام تعطیل میشه. ما وقتی معانی لغوی رو ندانی، خب روایات و آیات هم که همه عربیه، لغت درشه. اونا دلیل چهارمشون چیه؟ مشهور داریم میگه ما، مشهور دلیل چهارمی که برای حجیت قول لغوی آوردن چه دلیلیه؟ احتیاج. میگن ما محتاجیم به قول لغوی، که اگر قول لغوی حجت نباشه اصلا استنباط احکام تعطیل میشه. لازم تعطیل استنباط احکام، چون احکام ما مستند به آیات و روایاته. اینا هم که عربیه، شما هم که میگی قول لغوی حجت نی، پس یه استنباط تعطیل میشه. این دلیل چهارم. شیخ میگه یندفع ذلک، شیخ انصاری این دلیل چهارم من دفع میکنه. اونو حتما مراجعه بکنین، چون ایشون اسمی از دلیل چهارم نمیاره. البته تو خلال عبارات مطالب عرض میکنین، ولی به صورت دلیل چهارم که سه تاشو تا الان خوندین، چهارمی رو ایشون اینجا نمیگن. چهارمی رو به صفحه 46 مراجعه بکنین. مشهور برای اثبات حجیت قول لغوی همچین محذوری درست کردن، گفتن اگه قول لغوی حجت نباشه محذور تعطیل استنباط میشه، برای اینکه ما معانی لغوی رو نمیدونیم، وقتی ندونیم دیگه استنباط احکام نمیتونیم بکنیم. شیخ چیکار میکنه؟ دلیل چهارم میگه یندفع. این دلیل چهارم هم مندفعه به چه جور؟ شیخ میفرمان ما کی احتیاج داریم به قول لغوی؟ حالا این حرفا رو اول عمرش میزنه، با از کردم اون رو آخر عمر شیخ از این حرفا بر میگرده. فعلا صفحه 46 کاری با حرف آخرشون نداریم. ایشون در صفحه 46 این دلیل چهارم رو رد میکنه، میفرمان ما کی محتاجیم به قول لغوی؟ قول لغوی رو اجمالا همه میدونن، الا شذ و ندر. یادم میاد برای شذ و ندرش به نظرم سعید رو مثال میزنه. سعید فتیم ممون سعیدم فیبا و نهدهی، نهدش هم کعبه. اگر مراجعه کردید به اونجا، یعنی ما در دو تا لغت خود مشکل داریم، یکی سعیده فتیم ممون سعیدم فیبا، نمیدونیم معنیش چیه. یکی هم کعبه و هم سهو به رؤوسکم و ارجلکم الال کعبه. آیا کعب اون برآمدگی پاست یا مفصل پاست؟ شیخ انصاری در رد دلیل چهارم میفرماد نه الا شد زبنده، ما که احتیاجی به قول لغوی داریم. اقوال یعنی لغات برای ما اجمالا معلومه، یکی دو مورد میمونه شد زبنده، اونم احتیاط میکنیم. تیمم احتیاطا با خاک میکنیم، مسح هم احتیاطا یه خود بیشتر میکشیم. دو مورد ما احتیاج داریم، کعب به نظرم سعید و نهده، که خلاصه یکی سعید یکی کعبه. پس دلیل چهارم که میگفتن اگر ما به قول لغوی رجوع نکنیم گرفتار میشیم، احکام استنباط احکام تعطیل میشه، چه فرمود یندفع ذلک؟ نه، هیچ هم تعطیل نمیشه، برای اینکه ما شذ و ندر یکی دو مورد مبتلای ماست، اونم احتیاط میکنیم. تیمم با سنگ نمیکنیم، با خاک میکنیم. مسح هم میخوام بکشیم، یه خود بالاتر میشیم. پس بنابراین دلیل چهارم هم شیخ رد کرد. خب همین شیخی که دلیل چهارم آقایون رد کرد و گفت ما احتیاج نداریم، به همین دلیل خودش برمیگرده، یعنی لاکن الانصاف، که دیگه عرض کردیم آخرین حرف شیخ بوده. شیخ فرموده قول لغوی الانصاف اینه که گفتی ما صفحه 46 بود، صفحه 47 نگاه کنی، لاکن الانصاف که اواخر عمرش ایشون فرموده لاکن الانصاف که قول لغوی حجته. چرا؟ خیلی احتیاج داریم. یعنی همون دلیل چهارمی که مشهور میگفتن و ایشون رد میکرد، میگفت احتیاج نداریم، میگه اکثر منن تحصا، نه تنها احتیاج داریم، مثلا قابل شماره نیم، انقدر ما محتاجیم به قول لغوی که اگر قول لغوی رو بخوام بذاریم کنار اصلا بساط ما تعطیل میشه. پس لاکن الانصاف این که قول لغوی حجته. چرا؟ برای این که موارد احتیاج ما اکثر و من انتحصاد، پس ناچاریم بگیم قول لغوی حجته. حالا ایشون میخواد دیگه از اینجا خرجمون جدا میشه از شیخ، چون شیخ برگشته، ما میخوام لاکن الانصاف هم رد بکنیم. یعنی به همون دلیلی که خود شیخ انصاری دلیل چهارم رد میکرد، بعدم با همون دلیل میخواد قبول بکنه، حالا دیگه ما باش مخالفیم. تا اینجا همراه شیخ بودیم، یعنی هم او میگفت حجت نیست هم ما میگفتیم. اما از اینجا که شیخ انصاری تغییر جهت میده و میگه انصاف اینه که قول لغوی حجته، میخوایم ردش کنیم. این عبارت لاکن الانصاف ایشون نقل میکنه. ببینید آقا، این کون رو بذارید کنار، مبتدا لا یوجب هم دو خط بعد اون رو بذارید کنار. فعلا عبارت شیخ اینه، انصاف رو داریم میخونیم ها، لاکن الانصاف، این عبارت رسای، لاکن الانصاف موارد الحاجه الی قول لغوی اکثر من ان تحصار. انقدر ما محتاجیم به قول لغوی که اگر مراجعه نکنیم خیلی محظورات پیش میاد، خیلی زیاد احتیاج داریم. چرا؟ لنسداده، این انسداد تو ذهنتون باشه، دیگه امروز نمیتونم توضیح بدم، انسداد صغیره. البته نه تو رسائل صغیر و کبیر هم، نه اینجا، من از قول مرحوم نائینی دارم نقل میکنم. این انسداد فعلا بگید انسداد صغیر تا توضیح بدین، انسداد صغیر و کبیر باشه ولی فردا منسد است. چرا آقای شیخ انصاری یه دفعه تغییر جهت دادی؟ میگه من که خیلی ما احتیاج داریم. مسدود است باب علم به تفاصیل معانی غالبا، یعنی یک انسداد غالبی ما داریم، غالبا ما الفاظ نمیدونیم. همون شیخی که در قبل میگفت شذ و ندر، ما الفاظ نمیدونیم، در اینجا میفرماد چی؟ غالبا ما الفاظ رو نمیدانیم معانیشو، البته تفاصیلشو. تفاصیل یعنی سعه و زیق، این تفاصیل هم سعه و زیق معنا بکنیم تا توضیح بدم. فعلا میخوام لاکن الانصاف رو بخونیم که عبارت شیخ تموم بشه تا اون توضیحات رو بدیم. به حیث یعلم، یعنی نمیدانیم، تفاصیل رو نمیدانیم به طوری که علم پیدا کنیم به دخول فرد مشکوک یا خروج فرد مشکوک. و این کان المعنا معلومن فل جمله، درست ما فل جمله معانی لغویه رو میدونیم، اما معانی تفصیلی غلاقات رو نمیدونیم. پس چی؟ پس باید مراجعه بکنیم. و وقتی ایشون میگه کون این مطلب لا یوجب اعتباره، این دلیلی که شیخ آورده که ما محتاجیم به قول لغوی، کون و شیخ یعنی استدلال شیخ که فرموده موارد حاجت ما خیلی زیاده و به همین دلیلم اومده گفته قول لغوی معتبره، لایوجه این خبر کونه. بین اون کون و این لایوجه عبارت شیخ رو نقل کردیم. این استدلالایی که شیخ فرمودن لایوجه، این باعث اعتبار قول لغوی نمیشه مادام انفتاح باب علم بالاحکام. این انفتاح، انفتاح کبیره. ما یه انسداد کبیر داریم، یه انفتاح کبیر، یه انسداد صغیر داریم، یه انسداد کبیر. ببینید آقا، سید مرتضی ایشون میفرماد تمام احکام شرعیه مثل آفتاب برای ما روشنه. اگه عبارتش یادتون باشه میگه معظم احکام شرعیه، یعنی اگر ما 1000 تا حکم در اسلام داریم 990 تاش مثل آفتاب روشنه، یه درصد مختصریه که ما جاهلیم. نقطه مقابل ایشون میرزای قمیه. میرزای قمی میگه نه خیر، ما جاهلیم به همه احکام. آیا درصدی هم واضح باشه؟ درست نقطه مقابل ها، او انفتاحی کبیره، این انسدادی صغیر، یعنی انسدادی کبیر. ببینید آقا، جهل در باب احکام شرعیه رو میگن انسداد کبیر، جهل در باب احکام شرعیه رو میگن انسداد کبیر. میرزای قمی قائله، میرزای قمی عقیدهشون اینه که در باب احکام ما انسدادی هستیم. یعنی چی؟ یعنی باب علم به احکام بریم ما بسته، ما اصلا خبر از احکام نداریم. پس از نتیجتا میرزای قمی شد انسدادی، ولی انسدادی کبیر. نقطه مقابل ایشون سید مرتضی است، میگه تمام احکام اسلام مثل آفتاب برای ما روشنه. خب جهل، این عبارت داشته، جهل در باب احکام شرعیه رو میگن انسداد کبیر، اما جهل در سایر ابواب رو میگن انسداد صغیر. مثلا در باب رجال ما که علم 100% نداریم این راوی عادله، این راوی فاسقه، انسداد چه انسدادی میشه؟ میشه صغیر. ببینی در باب احکام اگر اعتراف به جهل کردی میشه انسداد کبیر، اما در غیر باب احکام، مثلا باب رجال، ما در باب رجال انسدادی هستیم، ولی چه انسدادی؟ صغیر. یعنی جهل در غیر باب احکام شرعیه رو میگن انسداد صغیر. ما الان در باب رجال واقعا علم 100% که نداریم، این آقا عادله اون آقا فاسقه، علم نداریم، جاهلی للا، چون جاهلیم به قول لغوی، به قول رجالی مراجعه میکنیم. یا در باب لغت ما علم 100% که نداریم به تفاصیل معانی، یه معانی اجمالی میدونیم، این جهلش میشه انسداد صغیر. پس خلاصه کبیر و صغیر معلوم شده، انسداد کبیر به چی میگن؟ به جهل در باب احکام شرعیه. مثل میرزای قمی، اگر ما در باب احکام شرعیه گفتیم جاهلیم، هیچ خبر از علم، از احکام نداریم، علم به احکام نداریم، این میشه انسداد کبیر. اما در باب رجال اگه گفتیم ما علم نداریم به احوالات رجال، میشه چی؟ انسداد صغیر. در باب لغت اگر ما گفتیم علم نداریم به تفاصیل معانی، انسداد صغیر. ببینید عبارت شیخ هم انسداد داشت، لانسداد باب العلم. لذا من گفتم انسداد صغیره برای اینه. خب دیگه عرض کردم الان دیر شده، بخوام بیشتر از این فقط اجمالشو بدونید. میرزای قمی چون انسدادیه یه مقدماتی ترتیب داده، با اون مقدمات هر زنی از هر جایی پیدا بشه حجته. آقایون مشهورم همون مقدمات رو در باب لغت تأسیس کردن و زن حاصل از قول لغوی رو حجت کردن. دیگه عرض کردم الان بخوام توضیح بدونم میرم آقایون خستن. فردا انشالله انسداد کبیر رو مطرح میکنیم، مقدماتش هم چون فردا باش کار داریم، ایشون یکی دوباره کلمه انسداد میاره که صغیرش با کبیرش قاطی میشه. ما فردا باید توضیح بدیم انسداد کبیر چیه که توضیح دادیم، مقدماتش رو بگیم، بعد انسداد صغیر اونم مقدماتش رو بگیم انشالله تا فردا. بله بله خب بله، یعنی فقط ایشون نقض میکنه، میگه اینکه شما میگه اولی حقیقت، یعنی چی کارش میکنه ولی جاهای دیگه بله بله نصب حق با شما، یعنی اگر در مورد ادب لغوی اون میشه اول میگه معنای حقیقت، اون دومی هم اینجا بله نه شده نه حقیقت، ولی در مشترک لفظی هر صد تاش حقیقته. شما مشکل اولی که خوب بوده در این نقص در مورد آتو دارد، اون مطلقا میگه شما در یه دو نقص میشه اشکال کن باشه، اما برای نقص دیگه، یعنی شما میگین اولی علامت حقیقت در مشتر اگر ردی چی میگه نقص بودن نمیتونه به معنی اولی حقیقت دومی مجرا. اصلا شیخ هم میفرماد به مجرد این که لغوی یک لفظی رو در یه معنی استعمال میکنه نه حقیقتش میشه معنی مجرا. آینه هم تصدیق داره.